بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روي مطهر امام رضوان الله عليه، شهدای والا مقام اسلام و همه حقدارانمون صلواتی اهدا میکنیم. قبل از هر چیز شهادت امام علی بن نقی امام حدیث رحمت الله علیه مالا آماه تیبین را به پیشگاه مقدس منی هست ارواح نافدا و جانشین شایستشون مقام معظم رهبری و همه دوستان اهل بیت مخصوصا حضار محترم تسلیت عرض میکنیم. از خدای متعال درخواست میکنیم که پیوند ما را به اهل بیت همواره مستحکم تر کنیم، روز به روز بر برکاتی که از ناحیه ولایت اهل بیت نصیب جامعه ما میشه این برکات را افزون بفرماید و به همه ما توفیق قدردانی از نعمت ولایت و انجام وظیفه در مقابل همه مسئولین این نظام مقدس، به خصوص توفیق خدمتگزاری به مقام معظم رهبری و انجام اوامرشون بیش از پیش موفق بداریم. خدا رو شکر میکنم که ادامه عمری لطف فرمود و توفیقی که امروز در دومین روز ماه رجب در خدمت شما بزرگوارانی برسم که افتخار خدمتگذاری به نظام مقدس را در یکی از بهترین، مؤثرترین و پربرکتترین نهادهای کشور میرسم و عرض ارادت میکنم. امیدوارم خدای متعال به همه ما برکت عنایات اهل بیت مخصوصا معصومه سلام الله علیها نورانیتی افاضه کند که از برکت ارتباط با اهل بیت با دست پر از این مجلس بلند بشید. شاید به ذهن بسیاری از شما مثل سایر مردم این سوال مطرح بشه که چه تفاوتی هست بین نیروی انتظامی که در زمان بعد از انقلاب تشکیل شد و آن روی انتظامی که در دوره قبل بود. کسانی هستند یا آموزش های فنی باید ببینند، مسئولیت هایی دارند برای حفظ امنیت کشور، وظایفی که برایشون تعیین شده و میپذیرند و در مقام انجامش برمیان. این چه فرقی کرده که باید در نیروی انتظامی بعد از انقلاب یه آموزش های مخصوصی، نمایندگی مخصوصی، اینها باید حضور داشته باشد؟ یه خود صریح‌تر و اوریان‌تر عرض کنم، چرا ما باید یک آموزش هایی به نام آموزش های سیاسی عقیدتی ببینیم؟ خب ما همه این نظام رو پذیرفتیم و همین سیاست هایی را که مسئولین اجرا می کنند قبول داریم و ما سهمی داریم، داریم وظایف خودمون را انجام می دیم. این چیه که در بعد از جمهوری اسلامی اضافه شده به این کار. البته این مختص به نیروی انتظامی نیست، در نیروهای نظامی هم هست، در سایر نهادها، تو دانشگاه ها هم هست. مثلا دانشکده پزشکی چه ربطی به یه آخوند داره؟ اونجا یه آخوند داره به عنوان نماینده، ولی یه فقیه در دانشگاه علوم پزشکی حضور داره. این چه کاریه که شده؟ شاید خیلی ها فکر کنن این یه کار تبرکیه، والا اینا چون عالم دینی هستند و خوبه به اسم تبرک دین، یادآور دین و ارزش‌های دینی و اینا باشه. یعنی جمعه تشریفاتی داره میشته. آیا اینجوره یا مسئله غیر از اینه؟ اصل این مسئله که برای شما در این شکل یا درباره شما به این شکل مطرح میشه، یه خود عمیق‌ترش درباره اصل این نظام اسلامی بعد از انقلاب مطرح میشه. خب مسئولینی که یک هرمی را تشکیل میدن، در یک قله این هرم، در رأس این هرم، یک نفر یا چند نفر کسانی هستند که رده بالای مسئولین را تشکیل بعد تدریجا نرچه پایین تر میاد گسترش پیدا میکنه تا به قاعده هرم که میرسه خیلی وسیع میشه. مسئولی اگر در رأس این هرم یک کسی باشه که سابقه کارهای اجراییش، مدیریتش، اینا بیشتر باشه، خب این قابل توجیه میفهمه آدم میکسی سابقه این کار بیشتر داره، درسشو بیشتر خونده، بهتر بلده اداره کنیم. در این نظام بعد از انقلاب میبینیم مردم انتخابات میکنن، رئیس جمهور تعیین میکنن، 3 سال 4 سال کمتر میشه، معمولا دورهای 4 ساله. خب اختیاراتی بهشون داده شده برای مدیریت کشور، مردم این اختیارات رو واگذار میکنن به رئیس جمهور، اونم مسئول این اجرای کشور. اگه خدای نکرده یک جایی تخلفی اشتباهی بشه، مجلس ناظره تذکر میده، آخرش استیضاح میکنه و سیر قانونی ده که در همه کشورهای دموکراتیک اینا دیده میشه. تا اینجا قابل قبول، اما دیگه بعدش یک کسی هست به نام ولی فقیه، چه نقشی داره؟ خب ما که 40 سال با این نظام زندگی کردیم و آثار و برکاتش رو دیدیم و مقایسه میکنیم با نظام قبلی زمان ستمشاهی و اینا، بالاخره دیدیم برکاتش رو پذیرفتیم. اما نوجوانایی که از حالا سر کار میان، نه اون ظلم های زمان ستمشاهی و تبعیض ها و زورگویی ها را دیدن، نه فرمایشات امام را شنیدن، نه جمال ایشون را زیارت کردن، نه سایر برکاتی که در طول این 40 سال از ناحیه حضرت امام به رهبری امام و بعد جانشین شایسته شون نصیب مردم شده، اون نوجوانی که میاد چیزی برخوردار نمیشه. اون دنبال این است که درسی بخونه، کسبی، کاری پیدا کنه، از منافعی استفاده کنه، درآمدش بیشتر بشه، سود بیشتری ببره، زندگی راحت تری بشه. این چجور میشه به این حالی کرد که باید در رأس حکومت یا آخوند باشین؟ بعدم تو نهادهای مختلف کشور نماینده اون باید حضور داشته. این یعنی چی؟ چه توجیهی داره؟ ساده تر ارز کنم، ما برای بچه هامون چه بیور اینا توجیه کنیم؟ تا رئیس جمهورا خوب میگه به همه دنیا همینطوره، اونایی که آزاد هستند و به صورت دموکراسی کشورشون اداره میشه همه انتخابات دارند و آخرش هم بالاخره یه نفر به عنوان رئیس جمهور انتخاب میکنند و اختیار کشور رو 4 سال میدن دسته. همه جای عالم همینطوره، اوغلهای عالمی کار میکنند، ما هم کار میکنند. بعد از اونم یه چیز دیگه، یه کسی دیگه باید باشه که این سر چیه؟ چه توجیهی داره؟ چطور مردم ما اینا 40 سال پذیرفتن نظام را؟ به هر حال این را صادقانه من عرض میکنم و حق میدم به نوجوان های ما، اونایی که نه امام را دیدن، نه لحن کلام امام را شنیدن، نه سختی های قبل از انقلاب را دیدن، نه شیرینی پیروزی جنگ 8 ساله را دیدن، نه سایر برکاتی که از بر اثر این نظام برای مردم ما حاصل شده که امروز در یک کلمه بهترین نمادش اینه که در مقابل بزرگترین قدرت عالم دشمنش را کشور ما می‌دونیم. دشمن آمریکا ایران. اونا دیگه همه به رهبی تسلیمن. این ایران است و از لابش گروه مقاومت. آمریکا یه طرف، اینا چند تا کشور هستن. رأس همه اینا برزی، همه اینا زیر سر این آخونده است. امام است که این کارا رو کرد. حالا هم بقای این مقاومت و ارتباط این نیروهای مقاومی که از لبنان گرفته سوریه، عراق، ایران و بعضی کشورهای دیگه کما بیش همسو هستن، این همه زیر سر این آخونده. چه حسابی؟ بنده خیال میکنم اون وقتی ما میتونیم جواب اینو بدیم که بفهمی اصلا انقلاب ما با انقلابای دیگه چه فرقی داره. خود در عالم انقلابای زیاد اتفاق افتاده. معروف ترینش انقلاب کبیر فرانسه است. بعدش انقلاب اکتبر روسیه و شوروی. انقلاب آمریکا بود که اونم یه انقلابی بود. انقلاب های کشور کوچیک هم زیاد اتفاق افتاده که در همین دوره خود ما هم بارها دیدیم. فلان کشور کوچیک افریقایی هم مثلا انقلاب درش فاقه شد. انقلاب کوبا در آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی و کشورهای دیگه. ما هم یه انقلاب. همه اینا یه جهت مشترکی داره که یک رژیمی ساقط میشه، یه رژیمی دیگه میاد جای اون حاکم میشه. این در همه اینا مشترک. چه فرقی داره انقلاب ما با اونا؟ اینم یکی از همون هاست. خب وقت جا داره که بگیم باید تشکیلاتش هم مثل همون ها باشه، مثل هر انقلاب دیگه. یا این امتیاز خاصی داره با سایر انقلاب ها؟ به قول ما آخونده تفاوت جوهری داره. ذاتن اصلا این انقلاب با انقلاب های دیگه فرق. اون فرق منشه این شده که در رأسش یه روحانی باشه، جانشین امام زمان، بعدش نماینده او تو همه نهادها باشی. همه آموزش های باید بیاد به همه به اون سو حرکت رو کنه. این انقلاب با انقلاب های دیگه به قول ما یزدی ها تومنی دو عباسی تفاوت می کنه قیمتش. چه فرقی میکنی؟ اگه یک کسی سخنرانی های امام را از روز اولی که نهضت روحانیت شروع شد، یعنی 55 سال پیش، 15 سال پیش از پیروزی انقلاب، تا آخرین لحظاتی که از این دنیا رفت، این مروری بکنید، این محور همه اینا صحبت از اسلامه. ما برای اسلام قیام کردیم. اون وقت که میخواد خیلی مردم بترسونه از خطرها، میگه من برای اسلام احساس خطر میکنم، نمیگه برای اصلاح کیان کشور، میگه برای اسلام احساس خطر میکنم. هر وقت بخواد یه مطلب مهمی را به مردم بیان بکنه و تثبیت کنه و اینا، ما وظیفمون خدمت به اسلامه. نتیجه فرع این وظیفه هست. چه خواهد شد؟ هرچی خدا بخواد میشه. ما وظیفمون عمل به دستورات اسلام کنیم. این فرق اصلی این انقلاب با همه انقلاب های عالم. همه انقلاب های عالم دم از استقلال، آزادی و یک شعارهای مردم پسندی و از همه نوع انقلاب ها داشته. همشون دم از آزادی، استقلال این حرفا می زدن. اما تفاوت اصلی این انقلاب اون که قبل از هر چیز و آخر همه چیز اسلام. تو کلمات وقتی صحبت میشه همه جا لحن کلام وقتی میخواد بطلبی رو خیلی اوج بده و اینه خداوند تبارک و تعالی فرمود. هیچ وقت نگفت من میگم. برای دشمن چرا میگفت من نمیگذارم این کار بکنیم. اما این شما میگه من دستور میدم اینجور. یا میگفت خداوند تبارک و تعالی فرموده. در امور جزئی هم میگن که مردم میخواند. در چارچوب دین میشه مردم میخوان مردم. ما خادم مردم هستیم. اصل احکام و ارزش‌های کلی خدا میگه، کیفیت اجرایش و جزئیاتش هم مردم تعیین میکنه. ما در عالم بعد از ظهور اسلام از 1400 سال پیش تا به حال هیچ انقلابی اینجوری ندیدیم. شعارهای مختلفی میدادن با انگیزه، گاهی هم شعارهای دروغی بود. اما اینکه بگم ما اصلا قیام کردیم برای که احکام اسلام اجرا بشه، ما خادم اسلامیم. اگه این را باور کردیم و پذیرفتیم، لازمش اینه که مردم بهتر اسلام را بشناسن. هدف اسلام هست، خب باید بدونیم ما قطعیات اسلام، ضروریات اسلام در هر قسمتی چیه، وظایف اسلامی هر نهادی چیه. خب این شناخت از ناحیه معلومات فنی به دست نمیاد. معلومات فنی بسیار واجب برای انجام وظایفشون، اما این شناخت تو اونا در نمیاد. شما اختراعات مختلفی در فضا و هوا و دریا و زیر دریایی و هواپیماهای مافوق صوت و انواع و اقسام سلاح ها این حرفا داشته باشید، اما هیچ جاش توش در نمیاد که خدا چی میگه، وظیفه دینیتون چیه. در میاد در کنار اینها باید یک نهادی باشه که یادآور بشه به مردم که دین چی میگه، خدا چی میخواد از شما، کی خدا کمک میکنه به شما، طبق چه مقرراتی و سنتهایی. اگر این دستورات عمل بکنید، خدا چندین برابر بر برکاتش بر شما میافزایه، مشکلاتتون رو حل میکنه، دشمنانتون رو سرکوب میکنه. همه اینا کار خداست. باید او را شناخت، احکامش را شناخت، در جهت اجرای اون احکام تلاش کرد. پس یه نهادی باید توی کشور باشه که این را عهده‌دار باشه، دین را و صفات الهی را و وظایف مردم در مقابل خدا را باید بشناسند و به دیگران بشناسانند. اون وقت قابل فهمه که چرا باید در رأس این نظام کسی باشه که دین را بهتر میشناسه. چون هدف اون بود. همه چیزا را از دیگران میشه کمک گرفت. در مسائل جنگ هم میشه از دیگران که سوابقی دارن، تجربیاتی دارن، مشورت گرفت و نظرهاشو استفاده کرد. اما از کی بپرسیم اگر در رأس نظام کسی نباشه، خودش خداشناس و دین شناس باشه و وظایف دینی را بهتر از دیگران بدونه، بر از کی بپرسه؟ او باید مسئول این است که این دین را اجرا بکنه. اینه که هم در کلمات اهل بیت ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین آمده که باید تبعیت کنید از کسانی که احکام خدا را بهتر از دیگران می‌شناسند. من کان من الفقها صائنا لنفسه، تا آخر اون حدیث شریف توقیع. کسی که این اوصاف را داشته باشه، من الفقها، اول در میان فقها این صفات اضافه بر فقاهت داشته باشه، خودش رو از هواهای نفسانی حفظ کنه، بر خودش مسلط باشه، دین را فدای خواسته های نفسانیش نکنه، همه چیز را فدای دین کنه. اگه کسی در این حد بود، کسی بود هم دین را بهتر از دیگران میشناخت، هم مصلحت مردم را بهتر از همه چیز درک میکرد و بیشتر بهش علاقه‌مند بود، حاضر بود همه چیز خودش را در این مصلحت ها فدا کنه. بنده در حدی که ده ها سال خدا توفیق داده بود خدمت امام استفاده می کردم، در حدی که می تونم به شما شهادت می دم، امام در یک روز یک ساعت غیر از فکر انجام وظیفه خدایی نبود. اگر احساس بکرد هر لحظه الان باید جانشو بده، تسلیم نمید بدون هیچ که، اون وقتی که جگرگوشش و حاصل عمرش رو به تعبیر خودش خبر داده که ایشون شهید شده دنیا رفته، کسی هم صریحا اینا نگفت، از حال اینا فهمید امام که یک خبر فوق‌العاده اتفاق گفت، طوری شده مصطفی طوری شده، گریه افتادن بعضی از حضار، انا لله و انا الیه راجعون. یک از الطاف خفیه الهی است، این منشأ پیروزی انقلاب میشه. کسی اشکی هم از امام ندید. تو هواپیما نشسته و از پاریس می اومد ایران، خبرنگاری تو هواپیما مصاحبه کرد با ایشون، گفت آقا چه احساسی دارین؟ وظیفه دارم میرم انجام میدم. گفت خیلی حساسه این سفر، بعضی ها احتمال میدن که هواپیمای شما رو منفجر کنن، شما اونجا بنشین روی زمین همونجا بهتون حمله کنن، ترورتون کنن، یه همچون احتمالات. اینا البته تو لفافه امام سوال کن شما چه احساسی دارین؟ من وظیفم رفتن اونجا و وظیفه اونجا، بقیهش دست خدا سلام، خدا سلام. احتمال اینکه ترورش کنند، هواپیماشو منفجر کنند، با عدمش برای اون فرقی نمیکرد. ما وظیفه ما چی انجام میدیم؟ خدا چی میخواد؟ خود سرمایه امام همین بود. این بود که یک آخوند ساده ای که درآمدی داشت، نه ایل و تباری داشت. اون وقتی که شروع شد نهضت حضرت امام، هنوز ایشون مقلدینی هم نداشت. بعد از چند سال رساله ایشون چاپ شد، اجازه نمیداد با رسالهشون، اصلا رساله ایشون ننوشت، یه حاشیه ای بر اوروه علمی زده بود، اینا اجازه داد که بعد از چند سال چاپ کنن، بر اساس اون وقت توضیح المثال اومدن تطبیق کرده، خود ایشون ننوشت رساله. یه همچون کسی کاری در عالم کرد، کارستان، بزرگترین قدرت های عالم همه مقابلش ایستادن و همه شکست خوردن. این کار یه آخونده بود، کار خدا و عنایت آقای امام زمان بود، اما اون چون خودش رو در مقابل اونا فانی میدی، برای خودش چیزی نمیخواست، به دست اون این برکت هاست. اگه اینو درست فکر کنیم در اطرافش، اول میفهمیم چرا این نظام اینجور طراحی شده، تو قانون اساسی اینا ذکر شده در رأس باید رهبر از کنن دینی قرار بگیره، بعد در نهادها باید نماینده او وجود داشته باشه، آموزش هایی در هر نهاد مسئولی باید وجود داشته باشه که سوق داده بشه مردم به طرف اهمیت دین، و نهایتا اونجایی که کسی باید حرف آخر را بزند همون جانشین امام زمانه. اینا قابل فهم میشه در ما. اما اگه به بچه همون بگیم آقا انقلاب در عالم واقع شده، اینم یکیش، خب هر انقلابی سختی هایی داره، اینم سختی هایی داره، با تحمل شده انقلاب. خب همه چیزا رو اگه قبول بکنه میگه خب چرا نیروی انتظامی که کارش حفظ امنیت کشور هست این باید بره آموزش سیاسی عقیدتی ببینه؟ چرا باید نماینده ولی فقیه باید در این نیرو وجود داشته باشه؟ اگه اون رو بفهمیم ما اینا قابل توجیه خواهد بود، اگر نفهمیم جواب روشنی نداریم و دشمن سعی میکنه اونایی که میدونن کم کم جاشون رو دادن میدن به نسل جدید، نسل جدید بی خبر بماند از این واقعیت. بچه نوجوان یه سر کار میاد فکر اینه مدرکی بگیره، حقوقی بگیره، زندگی راحت چیکار دارم انقلاب شد یا نشد کی شد؟ 40 سال از این انقلاب گذشت و این را مقام معظم رهبری گام اول انقلاب نامیده. ما الان گام دوم را شروع کردیم. گذشتگان وظیفه‌شون را انجام دادن. قد خلت من قبلكم اممون. گذشتگان آمدند و وظیفه‌شون آمدند. ببینیم شما چی میگید. لننظر کیف تعملون. اینا آیه قرآن است. خدا میگه ببینیم شما چه میگنید. گذشتگان کارش رو کردن و رفتن. قد خلت من قبلکم اممون. کسانی اومدن وظایفشون رو انجام دیدن، نتایجش هم گرفتن و رفتن. حالا نوبت شماست. ما شرایط رو عوض کردیم تا ببینیم شما چه میکنید. لننظر کیف تعملون. ترجمه تحت لفظش همینه، تا ببینیم، ننظره تا ببینیم کیف تعملون، شما چگونه رفتار میکنید. نسل های گذشته انقلابمون با البته تفاوت های اختلاف های در درجات فهم، معرفت، همت، اراده بود، همه جوری بود، بالاخره این میراث را برای من و شما گذاشته. خدا می‌فرماید حالا نوبت شماست، ببینم شما چه می‌کنید. چه جواب خواهیم داد؟ ساده‌ترین جواب اینه که سعی کنیم ما این نظام به همین جایی که رسیده همین حد حفظش کنیم. اقلا همینایی که دیگران زحمت کشیدن به دست ما دادن اینا دست ندیم. این کمترین وظیفه ایست که به عهده ماست. ولی این کافی نیست. ما باید همتی بلندتر از این داشتیم. این که طبیعیست آدم هرچی را امانتی را بدن دستش و بدن اونجوری که هست حفظش کنه، نجاره از بین بره. اون نفع خودش هم هست، وقتی هست میتونه دور ازش استفاده کنه. از بین رفت ناامنی پیش میاد، گرفتاری پیش میاد، ظلم، این همه راندخاری ها، این همه قاچاق ها، این همه سوء استفاده ها، مال همینه که نران داریم فراموش میکنیم ارزش فرها. بدبختی های هم به دنبالش. ولی تازه اگر درست هم همینا حفظ میکردیم در حد، باز هم از ما کافی نبود. برای اینکه گذشتگان ما تمام هستیشون رو مایه گذاشتن تا اینا به دست آوردن. بعضی از راه را پیمودند، گام اول را برداشتند. این اسم گام اول خیلی معنی داره. گام اول رو برداشتن تا اینجا، حالا ببینیم شما گام دوم را چگونه برمیدارید. ما اگه بخوایم وظیفه خودمون را درست بفهمیم که در این گام چه باید بکنیم، اول عرض کردم حفظ دستاوردهای گذشته است، ببینیم چه برکات انقلاب داشت، چیها را ارث برای ما گذاشتند که اینا رو خوب نگهداری کنیم. الحمدلله کمامیش همه این جهت ها آشنا هستیم. فرمایشات امام معظم رهبری هم به خصوص در همین بیانیه شونه به طور خلاصه اینا رو بیان کرده که چه برکات انقلاب داشتیم و گام اولش رو قدرش رو بدونید. اما برای گام دوممون ما ضعف هایی داریم متاسفانه. یکی از ضعف ها همینه که نسل آینده ما اون سوابق رفتاری که از رژیم دیده بود و ناخرسندی که از اون مسئولین داشت و از اون ظلم ها داشت اینا ندیدن. اگرم گوشه و کنار ناهماهنگایی بوده نادر بوده، قابل اغماز بوده. اون انگیزهی که باعث میشون نسل اول بیان مقاومت کنه، علیه شاه شعار بده، شبانه روز مرگ بر شاه بگه با همه سختی هاش، به خاطر سختی هایی بود که از اون نسل ها تحمل کرده بود. این سختی ها رو چون نسل آینده ما ندیده، اون انگیزه برای مقاومت در مقابل دشمن درش قوی نیست. یکی. دوم، دشمن ما در سایه پیشرفت علمی و تکنولوژیک ابزارهایی پیدا کرده که اول انقلاب این ابزارها دست اونها هم نبود، اصلا هنوز ساختار شده بود. این وسایلی که امروز در دست هر بچه به صورت اسباب بازی تو خونه هست، این موبایل ها رو که با اون برنامه هاش هر بچه هر گوشه نشسته داره تماشا میکنن، هر جور فیلمی دوست داشته باشی. زمان شاه اینا نبود. تبلیغاتی که از صدها کانال تلویزیونی شبانه روز داره بمباردور میکنه مغز جوانای ما را، وقتا اینجورا نبود. یه چند تا رادیوی خارجی بود که علیه اسلام و نظام اسلامی اینا شبه افکنی میکردن اینا. حالا صدها رسانه شبانه روز در تمام اوقات شبانه روز دارن علیه اسلام حرف میزنن، علیه مسئولین کشور، تهمت ها و فساد ها، ساختگی ها، یه چیزای کوچیکی را هزار برابر دروش میکنن. اینها باعث این شده که خطر برای آینده ما دوچندان بشه. اون وقتا اینا نبود. لزومی هم نداشت ما هم در مقابلش دستگاه های تبلیغاتی داشته باشیم که با اونها مقابله کنه. اما حالا وقتی دشمن این ابزارها رو در اختیار داره، ما در مقابلش چی داریم؟ چه کار کردیم؟ چه نیروهایی تربیت کردیم برای این کار؟ از لحاظ فکری و ایدئولوژیک به اصطلاح، از لحاظ برنامه های هنری و جذاب برای جوان ها و بچه ها، از لحاظ پاسخ دادن به شبهاتی که اونا مطرح می کنن هر روز، و اکثریت کسانی هم که دستن در کار هستن جواب آماده ندارن. صبح های جدیدیست با شیطنت های اینا رو تنظیم می کنن جوری که جاذبه دارد به دلها راه پیدا میکنه، جوابش همه آماده نداره. همه اینها باعث میشه که خطرها برای آینده چند برابر افزایش پیدا کنه. خدا اگر ما سیاسی عقیدتیمون و آموزش های دینیمون در همون سطح گذشته بماند، پاسخ میده به اینا؟ اونا حد اکثر میتونست همون امکاناتی که اون زمان بود بتونه مقابله کنه. با این ابزارهای جدید، با این شبهات جدید، با این دشمنی هایی که جدیدن پیدا شده، اضافه کنید به این یه نکته دیگر. از اولی که انقلاب واقع شد قدرت های بزرگ دنیا پیشبینی کردن 6 ماه این انقلاب ادامه پیدا، خیلی 1 سال. بعد که خودم ملاحظه کردن گفتن 2-3 سال، هر روز گفتن تا چند ماه دیگه انقلاب از بین میره. انواع شیطنت ها، گروه های تروریستی از داخل، دشمنان خارجی از خارج فرستادن، کار کردن، آزمایش کردن، همه تیرشون به سنگ خورد. الحمدلله روز به روز انقلاب شکوفاتر، پیشرفته تر و مؤثرتر شد. به دنبالش، اونا دیگه از فعالیت های نظامی اینا ناامید شدن، به جای اون رفتن سراغ جنگ نر. نه اونچنان بیان هست که همه کس بفهمند اینا دارن می جنگند با ما. اون وقتی تیراندازی می کردن می فهمید طرف کیه، چیکار داره می کنه. اما این مسائل را مطرح می کنن توی لفافه با چند واسطه در ذهن بچه ها، با عوامل دارند از راه تبلیغات روانشناختی، عوامل روانشناختی که چه نحوی بیان میکنن، چه جور که در دلهای جمعون اثر داشته باشه، دارن دائما کار میکنن. ما چی؟ اون مقدمه رو پذیرفتیم که اصلا این انقلاب با انقلابهای دیگه تفاوت اساسی داره. این اساسش دینه. انقلاب شده برای اینکه مردم با خدا آشنا کنه، مشمول نعمتهای الهی، کمکها و تأییدات الهی قرار بگیرن. اگه دین رو نشناسیم، خدا رو نشناسیم، وظایفمون رو انجام ندیم، محروم میشیم از این برکات. اگه اینجوره باید آتشمون برای همین معارف زیاد بشه، همینایی که داریم محکمتر بگیریم، بعدم تلاش کنیم، مطالبه کنیم، با دینا رو مضاعف کنید، قویتر کنید، دورهای طولانی تری، عمیق تری قرار بدید تا ما دلمون بیشتر با حقایق دین آشنا بشه، ایمانمون قویتر بشه، راه را بهتر بشناسیم، وظایفمون رو بهتر درک کنیم، بتونیم با شبهه های دشمنان بهتر مقابله کنیم. اونایی که برنامه ریزی می کنن باید به این نکته توجه بیشتری داشته باشن. اگه اونام کتابیان، توده مردم باید مطالبه کنن. این روشی که 30 سال پیشتر داشتیم برای امروز کافی نیست. دنیا این همه علیه ما فعال شده، این همه وسایل جدید در اختیار داره، سوژه های جدید دارن. ما خیال کنیم همون الفبایی که بخونیم و اینا کافیه. مثل این میمونه که در مقابل دانشگاه بگیم همون مکتب ملاباجی کافیه. یه چیز شبیه این. ما باید با پیشرفت علم، علم خودمون افزایش بدیم. مکتب ملاباجی باید تبدیل بشه به دبیرستان و دانشگاه و تا بتونه با شرایط روز مقابله کنه. ما باید مطالبه کنیم که آقا دانشکده‌ای باید برای آموزش مسائل دینی تأسیس کنین. این معلومات چند روزه و چند تا نشست و این حرفا اینا کافی نیست. ما چطور نیروی انتظامی دانشکده مخصوص خودش داری؟ همه نهادهای انقلابی باید دانشکده داشته باشن مسائل انقلابی را، ایدئولوژی اسلام را، ارزش‌های اسلامی را ترویج کنن، تعلیم بدن، آموزش بدن تا متناسب با این ترقیاتی که در عالم داره در جهت مادیت و حیوانیت داره پیش میاد، ما در مقابل الهی و معنوی باید روش کنیم. اگه این کار کردیم خدا هم به ما کمک خواهد کرد. می فرماید یک قدم بیا جلو، من چند قدم میام. من تقدم الیه شبرن و تقدم الیه ذراع. تو یک وجب که بیا، من یک ذراع میام جلو. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. تو یک کار خوب بکن، من 10 برابر بر توفیقت میافزایم. این لطف خداست. اما هیچ کاری نکنیم با تنبلی خدا رو رفاقت نداره. تنبلی موجب بدبختی ملت ها خواهد شد. بهترین نمونه شو باز خود قرآن برای ما نقل میکنه، باز به ما یاد میده ها. ببینید تنبلی نتیجه چی بود. شما درس بگیرید تنبلی نکنید. اگه گفتید نمونه چیه؟ همه ما میدونیم حضرت موسی که مبعوث شد به بنی اسرائیل، در مصر مبعوث شد دیگه، اومد چراغ فرعون. بنی اسرائیل در مصر که بودن پاپ برده رو داشتن، خرید فروششون میکردن، کارهای سنگین به عهده اونا میذاشتن، یه نونه بخور و نمیری بهشون میداده. حضرت موسی از اول که اومد اصلا رسالت خودش رو برای فرعون میگفت من اومدم بنی اسرائیل رو نجات بدم. خودت دعوت میکنم به پرستش خدا، وظیفه دوم اینه بنی اسرائیل رو من نجات بدم. و چند سال مبارزه کرد تا فرعونیان غرق شدن در دریا و بنی اسرائیل برگشتن به وطن اصلی خودشون، از راه صحرای سینا رفتن در فلسطین. وقتی وارد شدن خدا امر فرمود این شهر مال شماست، وطن شماست، قبل از اینکه شما برید به مصر مهاجرت کنین اینجا وطنیم. امروز غاصبین اومدن اینجا اشغال کردن، برید با اینا بجنگید، اینا رو بیرونشون کنید، ما شما رو پیروز میکنیم، اینجا وطن خودتون زندگی کنید. شو حرف خیلی معقول و ساده و قابل قبول. بنی اسرائیل چی گفتن؟ گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدو. تعبیر چقدر زشت و بیادبانه. و حضرت موسی گفتن تو با خدا دوتایی برید بجنگید، اذهب انت و ربک فقاتلا، شما دوتایی برید بجنگید با اونا، تو با خدا دوتایی. وقتی شهر گرفتید و اونا رو بیرون کردید دو وقت ما میاییم، ما همینجا میشینیم، انا هاهنا قاعدون، ما همینجا نشستیم. برید، اجازه دادیم ما، شما با خدا دوتایی برید بجنگید، هر وقت پیروز شدید و شهر رو تصرف کردید ما میاییم. وقتی اینجور شد 40 سال اینا توی یک بیابون خدا گیریشون انداز، صبح را میفتدن میرفتن، شب میرسن همونجایی گرفته بودن. یتیهون فی الارض، گمراه رو نمیفهمیدن کجا هستن چکا میکنن. اون مردمی که توی بیابون هم تو ولو هستن، نه کسبی کاری زندگی کشاورز، این چیزه بخور نمیری گیرشون میمدم، یعنی که زنده بودن یه چیزی براشون نمون. این مجازاتش دستور داده شد برید بجنگید اینا رو بیرون کنید. گفتن تو با خدا دوتایی برید بجنگید، ما همینجا نشستیم. اگه ما هم با رهبر و کسانی که همراهان او هستن بگید شما برید با آمریکا مبارزه کنید، ما اینجا نشستیم. وقتی شما پیروز شدید آمریکا رو شکست دادید، اون وقت ما میاییم. این همون منطقه، همون روحیه است. ما اگه آموزش دیده اسلامیم، اگه آموزش سیاسی عقیدتی ما کارآمد باشه، ما رو اینجوری تربیت میکنیم. می جنبیم اون چه در توان داریم به کار می گیریم، هرچی کم آوردیم میگیم خدایا کم آوردیم خودت کمک کن. اون وقت خدا اگه کم بودی هم داشته باشیم، فرشتگان را به کمک ما می فرسته، همونطور که در اصحاب بعد فرستاد ات تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. ما آموزش سیاسی عقیدتی بخواد برای اینا، اینا توی تعلیمات فنی در نمیاد. آموزش های اداری هم این نتیجه رو نداره. این باید دل ما با خدا آشنا بشه. چگونه آشنا بشه؟ همون کاری که انبیا کرده. کی میتونه این کار رو رهبری کنه؟ اون کسی که بیشترین آشنایی رو با راه انبیا داره. اسلام رو بهتر از دیگران میشناسه. و در طول این 40 سال همین شما الحمدلله از فریختگانید، میدونید مواردی پیش آمده که همه تا لب بردگاه رفتن، فقط امام بود، حالا هم فقط جانشینه، دیگران تا لب بردگاه میرن اون نمیگذره بیفتن. اگه میخوایم بفهمیم آموزش سیاسی عقیدتی یعنی چی، این نمونه اینیش. دلیلش هم میخوام برای اینکه انقلاب ما برای احیای اسلام است. پس باید رهبرش کسی باشه که اسلام رو بهتر میشناسه. تجربه عینی بهتر نشون میده همه مسئولین کم و بیش لغزشی داشتن، اشتباهی کردن. شما در طول 40 سال، بیش از 30 سال، 31 سال به نظر من از رهبری مقام معظم رهبری میگذاریم، در طول این سال چند تا اشتباه از ایشون سراغ داریم؟ یه نفر بلند شد بگه من این فلان اشتباه رو از ایشون سراغ دارم. مگه آدمیزاد میشه اشتباه نکنه؟ مگه دست خدا و امام زمان رو سرش باشی؟ همه ما در معرض اشتباهیم. یه جایی نمیفهمیم، عوضی میفهمیم، اشتباهی به ما میگن. حالا یه پروژه بذارید، خصوصی مسابقه بذارید، اگه یک کسی در طول هر دهه یک اشتباه از مقام معظم رهبری پیدا کنه، 3 دهه ایشون رهبری داشته، تا حالا انشاءالله تا ظهور امام زمان ادامه داشته باشید. مسابقه بگذارید کسی در هر دهه یه اشتباهشو ثابت کنه. فلان تصمیم که گرفت بی جا بود. اینم چند تا پیدا میکنید؟ در مقابل این که رهبر بزرگترین پیشرفته ترین کشور دنیا احسا کردن خود هموطنانش در ظرف این چند وقت 9000 دروغ به مردم گفته. من بعضی از آمریکایی‌ها رو دیدم که من گفتم ما خجالت میکشیم بگیم آمریکایی هستیم به خاطر این مردی که. اما رهبری که خدا به ما داده، رهبری یکی از بزرگترین کشورهای دنیا، میگه تا این رهبر را داری شکست نمیخورید. اونم خیلی علاقه به ما نداره، هم فکر ما هم نیست، هم دین ما هم نیست، دنبال منافع خودشونن. اما اینو میفهمه. و جالب ترش اینه که علنا میگه. سیاست اقتضا نمیکنه که آدم درباره یه رهبری اینجوری صحبت بکنه. این کشوری که میخوام بالاخره فردا باش زندگی کنه، میخوام منافعشو. میگه تا این رهبر دارد ایران شکست نمیخوره. اینو شکر نداره. ما باید کاری بکنیم که تراز این گونه انسانهایی در مملکت ما رشد بکنه. کادرهایی داشته باشیم یکی رفت 10 تا دیگه بتونیم جاش بگذاریم، نه یکی رفت تو سر بذاریم این رفت حالا کی جاش بیاد. در انتخابمون هی تنزل کنیم، شروط رو کمرنگ کنیم. اینا مال تنبلی ماست. باید تلاش کنیم هم خودمون را در همون حدی که هستیم بیشتر رشد بدیم، فهممون را، معرفتمون را، ایمانمون را، دانش دینیمون را، هم تمرین کنیم اطاعت و علاقمون را به رهبری را، و هم تعهدمون به احکام اسلام و رعایت ارزش‌های اسلامی را و توسلمون را زیاد که خدایا این برکات را برای ما نگهدار و بر آنها بیفزا. انشاءالله خدا همه ما توفیق بده که این وظایف را به نفع احسن انجام بدیم. خدا هم روز به روز بر طول عمر و عزت و اقتدار این رهبر عزیز و همه مسئولین دلسوز کشور بیفزاید. به ما هم توفیق بده که این راه پر برکت را برای رضای خدا، برای شادی قلب آقای امام زمان ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.